بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. در سوره قصص خداوند تبارک و تعالی مضمونی رو که مکرر در جای دیگه از جمله تو خود همین سوره باز مکرر همین مطلب آمده اشاره میکنه و میفرماید و یوم ینادیهم فیقول این شرکایی الذین کنتم تزعمون، به این مشرکین اون زمان ندا خواهد آمد که اون شرکایی که شما گمان میکردید کجاست، کجا هستن؟ خب شرک یک مصداق آشکارش این است که شرک در ربوبیت کسی قائل باشه، شرک در این که مثلا برای خدا شریک قائل باشه، به معنای که مثلا مشرکین به نظر می رسیده قائلند که چند خدا قائل بودن. اما شرک مراتب داره، همچنان که توحید مراتب داره، یه وقت توحید ذاتی رو ما قبول داریم، یه وقت قبول نداریم، شرک ذاتی است. یک وقت توحید صفاتی رو قبول داریم، یه وقت قبول نداریم یعنی عملا ایمان نداریم. بحث علمی نیست که قبول داریم، یعنی علمن قبول داریم یا نه، شرک صفاتی است. یک وقت توحید افعالی رو قبول داریم و مقابلش شرک افعالی است. این که من گمان کنم چیزی در زندگی من مؤثر هست غیر خداوند تبارک و تعالی واقعا، و این که به چیزهای دیگه غیر خداوند تبارک و تعالی چنگ بزنم برای این که بتوانم به نتیجه ای برسم، این شرکه. همون تعبیری که در روایت هم هست که شرک در بین امت من مثل یه مورچه سیاه که در شب تاریک روی سنگ سیاه را میره، اینقدر میتونه مخفی بشه. ولی این مطلب در مورد همه موارد شرک هست که قال الذین حق علیهم القول ربنا هؤلاء الذین اغوینا، اینان که ما رو گمراه کردن، اغویناهم کما غوینا، تبرعنا الیک، ما کانوا ایانا یعبدون. بعد دوباره به اونها خطاب می شود و قیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم و رأوا العذاب لو انهم کانوا یهتدون. بهشون گفته می شود حالا شرکاتون رو صدا کنی، اینا صدا می کنن، فلم یستجیبوا لهم، جوابشون نمیدن، چون اونجا دیگه کسی نمیتونه جواب بده، کسی این ظواهر که از بین رفت، واقع که آشکار شد، همه چیز در دست خداست دیگه، چیزی که اونجا برای غیر نمونده که. فلم یستجیبوا لهم، اونا جواب نمیدن. این تعبیر در مورد همه موارد شرک هست، یعنی ما هر شرکی که باشه ولو شرک خفی، وقتی امر بشه ادعو شرکاءکم، به شرک ما شرک خفی هم امر میشه، حالا هر کدوم به مرتبه خودش. اونا ما هم که بخونیم باز فلم یستجیبوا لنا، جواب به ما نخواهند. و این مسئله شرک و توحید که در واقع اساس دعوت انبیاست، تمام مسئله در باب اسلام و همه انبیا همین کلمه توحید دیگه. این که فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همه حقیقت اسلام همون لا اله الا الله، همش همینه. تمام اون چه که ما به اسم اسلام میشناسیم از احکام، عقاید، اخلاق، همش لا اله الا الله. روش این لا اله الا الله رو بهش رسیدن و باور کردن و به مراتب بالاترش دست پیدا کردن این کاری نیست که خیلی ساده باشه، این نیاز به همت داره. و انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده از هر گونه شرک در زندگی بتونیم اجتناب کنیم. بله اینم که حالا بعضی ها همین آیات رو میبینن میگن اینا همش مربوط به کفاره و خیلی خوشخیالیه که اینا همش مربوط به کفاره، اصلا به ما ربطی نداره. اینا ما که همون قسمتیم که انا اخترتوک استنعتوک لنفسی، ما همش مخاطب اینجور خطابایی، خیلی دلمون خوشه. بله اونا مال انبیا علیهم السلام بوده. اگه شما سنخ نبوی هستید بله اخترتو کن جا ایاره. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث موضوع حجیت ظهور گفتیم که سه نظریه هست، یکی نظریه مرحوم شیخ و ناینی که ظهور تصدیقی و عدم قرینه منفصل رو موضوع میدونن، یکی نظریه مرحوم اصفهانی که ظهور تصوری و عدم علم به قرینه منفصل رو موضوع میدانن، و یکی نظریه آی صدر که ظهور تصدیقی مثل مرحوم ناینی و شیخ و عدم علم به قرینه منفصل مثل مرحوم اصفهانی رو موضوع میدانن. و گفتیم تفاوت این دیدگاه ها در اینه که بنابر مبنای شیخ و مرحوم ناینی در مرحله احراز ظهور تصدیقی و در مرحله عدم قرینه منفصل ما نیاز داریم به اصالت عدم قرینه، در حالی که رو مبنای مرحوم اصفهانی در هیچ یک از این دو مرحله نیاز به چنین چیزی نداریم. رو مبنای آقای سعد در ظهور تصدیقی نیاز داریم، اما در عدم علم به قرینه منفصل نیازی نداریم. خب بحث عدم علم به قرینه یا موارد شک در قرینه آقای سعد باز کردن و توضیح دادن که شک در قرینه عوامل مختلفی داره، احتمال غفلت شنونده و ناقل رو با اصالت عدم نقل نفی میکنیم، اصالت عدم غفلت نفی میکنیم، احتمال اینکه راوی به عمد مطلبی رو نقل نکرده باشه با شهادت سکوتی راوی نفیش میکنیم که این در جایی است که راوی ثقه باشه و قرینه ارتکازی لبی نباشه، و بالاخره احتمال این که راوی ضابط نباشه رو باز با صفت وثاقت راوی نفی میکنیم که وثاقت فقط راستگویی نیست بلکه اعتدال در حد متعارف هم هست. خب گفتیم با طرح این نکته که دلیل دیدگاه های صدر چیه، در واقع اون دیدگاه های دیگر رو هم مورد بحث و بررسی قرار میدیم. نسبت به قسمت اول که چرا مدلول تصوری بخشی از موضوع نیست اونطور که مرحوم اصفهانی فرمود، بلکه مدلول تصدیقی بخشی از موضوع حجیته اونطور که مرحوم شیخ و ناینی فرمودن، پاسخی که آقای صدر دادن این بود که مدلول تصوری کاشف از چیزی نیست، چون مدلول تصوری یک عمد دلالت تصوری امر قهریه که کسی که علم به وضع داره در ذهنش یک انعکاس شرطی است بین لفظ و معنا و به صورت قهری از تصور لفظ به تصور معنا منتقل میشه و این کاشف از چیزی نیست. در حالی که ما در بحث موضوع حجیت به دنبال یک کاشف هستیم و اون چی که کاشف است در واقع دلالت تصدیقی است نه دلالت تصوری. دیروز توضیح دادیم که این دلالت تصدیقی که اینجا مطرحه دلالت جدیه، که البته وقتی دلالت جدی شکل میگیره که در مرحله قبل از اون دلالت تفهیمی باشه، وقتی دلالت تفهیمی شکل میگیره که در مرحله قبلش دلالت استعمالی باشه، و وقتی دلالت استعمالی شکل میگیره که در مرحله قبلش دلالت تصوری باشه. اینها مترتب بر هم هستند، نمیشود دلالت تصدیقی بدون تصوری یا جدی بدون تفهیمی و استعمالی. و توضیح دادیم که قرائن گاهی در مدالیل تفهیمی دخالت دارن، مثل قرینه مجاز یا قرینه معینه در موارد اشتراک، گاهی در مرحله مدلول جدی تأثیر میگذارن، مثل قرائن بر تخصیص یا تقیید به شکل متصل. قرائن منفصل تأثیری در ظهور ندارند. قرائن منفصل در واقع اگر تأثیری دارند، شکستن حجیت یک ظهوره، نه اینکه در ظهور نقشی داشته باشند. چون از نظر عقلا وقتی کلام یک متکلم تمام شد، به اصطلاح ظهور کلامش منعقد میشه و دیگه این ظهور تغییری نمیکنه. نهایتا قرائن منفصل حجیت اون ظهور رو میتواند مورد هجوم قرار بده و تحت تأثیر اون تغییر بکنه حجیت. خب این مطالب رو جلسه گذشته توضیح دادیم. رسیدیم به بخش دوم که چرا برخلاف مرحوم شیخ و مرحوم نائینی، شما یعنی آی صدر معتقدید مثل مرحوم اصفهانی که جزء دوم حجیت عدم علم به قرینه منفصله، نه عدم قرینه منفصل. اینجا گفتیم یه جواب مرحوم اصفهانی داده، با اینکه آی صدر در اصل ادعا با ایشون مشترکه، اون جواب رو نپذیرفته و ایشون خودش یه جواب دیگری داره. جواب مرحوم اصفهانی مبتنی بود بر یک تحلیل عقلی که جلسه گذشته در انتهای جلسه به سرعت اشاره کردم. ایشون میفرمان عالم ثبوت یا عالم واقع تقدم رتبی داره بر عالم اثبات یا عالم کشف. این نکته اول، یعنی یک واقعیتی باید باشه تا ما اون رو کشف کنیم. اولا یک واقعیتی در رتبه مقدم هست تا ما اون رو کشف بکنیم در رتبه دوم. نکته دومی که مرحوم اصفهانی فرمودن این بود که هر چیزی که در یک مرتبه از وجود قرار داره، نقیضش هم در همون مرتبه است. بنابراین اگر چیزی در مرتبه واقع و عالم ثبوت هست، نقیضش هم در مرتبه واقع و عالم ثبوته، و اگر چیزی در مرتبه اثبات و کشف، نقیضش هم در مرتبه اثبات و کشف. نکته سومی که مرحوم اصفهانی فرمودن این بود که امکان ندارد چیزی در یک مرتبه شرط چیزی در مرتبه دیگری از وجود باشه. با توجه به این سه نکته ایشون مسئله رو اینجوری فرمودن. فرمودن قرینه منفصل یک امر ثبوتی است، یه چیزیست در واقع که قرینه منفصل یا هست یا نیست، حالا یه چیز واقعی. عدم قرینه منفصل هم یک امر ثبوتی است، چون گفتیم که هر چیزی در هر مرتبه ای باشه، نقیضش هم در همون مرتبه. بحث ما در بحث حجیت ظهور یک بحث اثباتی است، مربوط به مرحله کشفه. ما میخواییم کشف کنیم چیزی رو. بنابراین نمیشود عدم قرینه منفصل که یک امر ثبوتی است شرط حجیت ظهور باشه که یک امر اثباتی است، چون گفتیم که نمیشود چیزی در یک مرتبه از وجود شرط چیزی در مرتبه دیگری از وجود باشه. این فرمایشی است که مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه فرمودن و آقای سعد همونطوری که دیروز هم اشاره کردیم به این فرمایش یک اشکال بنایی دارند، یک اشکال مبنایی. اشکال بنایی یعنی مبنا رو ما بپذیریم، در واقع نوعی جدله، بگیم آقا ما مبنای شما رو هم قبول کنیم این مطلب شما غلطه، حتی رو مبنای شما. اشکال بنایی اینه که نه، اشکال کنیم به مبنا، بگیم مثلا مبنای شما هم غلطه، که اون در واقع اگر جایی هر دو اشکال بود، اشکال اصلی اشکال مبنایی خواهد بود. اشکال بنایی بیشتر جدلیه دیگه، چون ما که مبنا رو قبول نداریم. اگه اینجا اشکال بنایی میکنیم، میخوام بگیم به فرض که این مبنا درست باشه جدلن. در اشکال بنایی آیه صدر اینطور مطرح میکنن، میفرمایند مرحوم اصفهانی گفته است که باید موضوع حجیت عبارت است از ظهور تصوری به علاوه عدم علم به قرینه منفصل. علت این که ایشون این بحث رو مطرح کرده، همونطوری که الان توضیح دادیم، این بوده است که میخواسته هر دو جزء موضوع حجیت مربوط باشد به عالم کشف، عالم اثبات، نه عالم ثبوت، عالم اثبات. آقای سعد میگه خب شما الان یه استدلالی کردی، خوب دقت کنید، که عدم علم به قرینه منفصل جزء موضوعه، نه عدم قرینه منفصل. استدلالتون چی بود؟ این بود که عدم علم به قرینه منفصل عنصر در عالم کشف و عالم اثباته، نه قرینه منفصل و عدم قرینه منفصل، که اینا عناصر عالم ثبوت و عالم واقع. آقای صدر میاد به اون جزء اول، میگه شما در جزء اول موضوع حجیت ظهور، ظهور تصوری رو پذیرفتید، در حالی که ظهور تصوری همچنان که ما گفتیم کاشف از چیزی نیست، یا امر قهری است که در اثر یک تحولی در ذهن ما به نام انعکاس شرطی اتفاقی افتاده که وقتی من یک چیزی رو تصور میکنم، یعنی لفظ، تصور دیگری یعنی معنا به ذهن من میاد، بدون اینکه کاشف از چیزی باشه. بنابراین اشکال بنایی آیه صدر اینه که اگر ما مبنای شما رو آیه اصفهانی بپذیریم، نباید بگیم موضوع حجیت ظهور، ظهور تصوری است به علاوه عدم علم به قرینه. باید بگیم موضوع حجیت ظهور، ظهور تصدیقی است به علاوه عدم علم به قرینه. یعنی نظر ما رو بگی. آیه صدر میخواد بگه اگر شما مبنای شما رو ما بپذیریم، نظر ما درسته نه نظر شما. خوب دقت کنید، اشکال به بخش دوم نیستا، به بخش اوله در اینجا، که اگر اون استدلال شما در باب بخش دوم رو بپذیریم، بخش کشف و عالم ثبوت و اثبات که شما مطرح کردی، در بخش اول شما باید ظهور تصدیقی رو موضوع قرار، بخشی از موضوع قرار بدی، نه ظهور تصوری. چرا؟ چون ظهور تصوری کاشف از چیزی نیست، یا امر قهریه. این اشکال آقای صدر میکنه. البته بلا فاصله خود آقای صدر اشکال رو جواب میده، حالا لابد به عنوان مثلا یک کسی طلبه سر جلسه گفته، یا ایشون به عنوان یک نکته ای میگه و جواب میده. جوابی که ایشون میده در واقع اینه که آقا درست ظهور تصوری گفتیم کاشف نیست، اما مقصودمون از این که کاشف نیست این نبود که ظهور تصوری مربوط به عالم کشف نیست، چون تصور و تصدیق هر دو مربوط به عالم علمند، عالم علم حصولیند و عالم علم عالم کشفه. این که ما میگیم ظهور تصوری کاشف نیست یعنی کاشف از اراده ای نیست، نه اینکه اصلا مربوط به عالم کشف نیست، یه امر ثبوتی واقعیه. نه، علم حصولی یه امر اثباتی است. تصور و تصدیق اقسام علم حصولی هست. دلالت تصوری که در واقع در حوزه علم حصولی تصوری قرار میگیره در عالم کشفه. بنابراین این اشکال بر مرحوم اصفهانی وارد نیست. بخش اول موضوع حجیت اگر استدلال فقط این باشه که چون بحث حجیت ظهور بحث اثباتی است، باید اجزاء موضوع حجیت ظهور اثباتی باشند، نمیتونیم بهش اشکال کنیم که آقا ظهور تصوری اثباتی نیست. نه، ظهور تصوری هم اثباتی است، همونطور که ظهور تصدیقی اثباتی است. بله، اون مطلبی که گفتیم یعنی آقای سعد فرمودن جای خودش محفوظ که ظهور تصوری کاشف از اراده ای نیست، در حالی که ما در بحث حجیت به دنبال کشف یک اراده ایم، یه چیزی فراتر از فقط این که در عالم کشف و اثبات باشه. این اشکال بنایی. اما اشکال مبنایی، اشکال مبنایی که آقای صدر میکنه برمیگرده به این بخش دوم در واقع موضوع حجیت ظهور و اون استدلالی که مرحوم اصفهانی کرد که فرمود عالم کشف و عالم اثبات متأخر است از عالم ثبوت و عالم واقع و هر چیزی در هر مرتبه‌ای باشه نقیضش هم تو همون مرتبه است و نمیتواند چیزی در یک مرتبه شرط چیزی در مرتبه دیگری باشه. آقای صدر یه اشکالی به ایشون میکنه، خوب دقت کنید. اشکال آقای صدر به ایشون اینه، میگه مرحوم اصفهانی اینجوری تصور کرده که وقتی شارع یک سیره عقلایی مبتنی بر یک ارتکاز عقلایی رو امضا میکنه، این امضا تعلق میگیره به سیره که همون عمل خارجی باشه، نه به ارتکاز که اون امر ذهنی است. میگه آیه اصفهانی اینجوری تصور کرد، گفته یه سیره ای داریم با اون این که عقلا در جایی که علم به قرینه منفصل ندارند ظهور رو حجت می دانند. علم به قرینه منفصل ندارند ظهور رو حجت می دانند. شارع آمده این سیره رو که مبتنیست بر یک ارتکاز که عقلا مرتکزشون اینه که حجیت موضوعش عدم علم به قرینه منفصله نه عدم قرینه منفصل، شارع اومده این عمل خارجی مکلفین رو امضا کرده. چون عمل خارجی رو امضا کرده، این عمل فقط مورد امضاست نه اون ارتکاز. چه فرقی داره این دوتا بحث؟ فرقش اینه، فرق عملی چنین تو دیدگاهی اینه که اگر امضا تعلق بگیرد به عمل خارجی مکلفین، فقط مصادیقی که تحقق پیدا کردن در اون زمان از ارتکاز مورد امضا واقع میشن. اما اگر امضا تعلق بگیره به ارتکاز، اون موقع حتی مصادیقی که در آینده پیدا بشه و این ارتکاز شامل اونها بشه، اون رو هم امضا در بر خواهد گرفت. آقای صدی همچین اشکالی میکنه. به نظر من هر کی از این دو بزرگوار داره تو عالم خودش صحبت میکنه به یه معنایی. آقای صدر دیدگاهش اینه که بحث حجیت یه بحث اعتباریه، ما میگیم این حجت یا نیست، یعنی معتبره، میشه بهش تمسک کرد، بحث اعتباره. بنابراین آقای صد که داره به حرفای مرحوم اصفهانی گوش میده، اینجوری میفهمه که الان میگه، اینجوری میفهمه که مرحوم اصفهانی میخواد اینو بگه، میخواد بگه آقا عقلا در جایی که علم ندارند به قرینه منفصل، ظهور رو حجت میدانند. شارع همین سیره عقلایی رو امضا کرده. ایشون داره مطلب مرحوم اصفهانی رو اینجوری میفهمه، در حالی که اصلا مرحوم اصفهانی ظاهرا تو این عالم صحبت نمیکنه. یعنی اصلا دنیای مرحوم اصفهانی فرق داره با دنیای آقای صدر. مرحوم اصفهانی علارغم اینکه کسی است که در تعلیقاتش بر مکاسب به مسئله اعتباریات توجه کرده و تفاوت بین تکوینیات و اعتباریات رو گوشزد کرده و این گوشزد کردن ایشون و توجه دادن ایشون باعث شده که شاگرد ایشون علامه طباطبایی رضوان الله علیه این بحث رو باز کنه و رساله اعتباریات رو بنویسه و بعد در آثار فلسفی خودش مثل بدایه، نهایه، اصول فلسفه و روش رئالیسم، اینجاها مسئله اعتباریات و مفصل علامه بهش پرداخته. منشأ الهام علامه فرمایشات مرحوم اصفهانی است، چون میدونید اعتباریات توسط علامه توضیح داده شده به این شکلی که ما توضیح میدیم امروز. منشأ این بحث فرمایشات مرحوم اصفهانی است در تعلیقشون بر مکاسب. اونجا ایشون تو بحث مالکیت و مسائل مرتبط به اون یه بحثایی دارن، گوشه کنایه هایی، یه عبارات مختصری بحث اعتباریات رو اشاره کردن. با اینکه خود مرحوم اصفهانی به یه معنایی به این بحث توجه کرده و در واقع او باعث شده که مرحوم علامه طباطبایی این بحث رو بتونه پرورش بده، طرحش کنه، ولی یکی از چیزهایی که در اصول مرحوم اصفهانی هست اینه که اصول مرحوم اصفهانی فوق العاده سبقه فلسفی داره. ایشون فیلسوف بوده در درجه اول، در درجه دوم اصولی بوده، بله شاعر هم بوده، اصفهانی هم بوده، مردم بوده، بله. عرض کنم خدمت شما ایشون اون ذوق فلسفیش و تسلطش بر فلسفه باعث شده خیلی از مسائل اصولی رو از زاویه یک مسئله فلسفی بهش نگاه کرده. اصلا بحث مرحوم اصفهانی ربطی نداره به داستان سیره و ارتکاز و امضای سیره و ارتکاز، اصلا به اینا کار نداره. ایشون ایشون در دنیای دیگری داره زندگی میکنه. ایشون میگه آقا یه عالم ثبوت داریم یه عالم اثبات داریم. عالم ثبوت تقدم داره بر عالم اثبات. نمیشود چیزی در عالم ثبوت شرط چیزی در عالم اثبات باشه، و هر چیزی در هر عالمی هست نقیضش هم تو همون عالمه. اصلا اینو چه ربطی داره به قضیه امضا و سیره و ارتفاع؟ چه ربطی داره اینو؟ ایشون توی دنیای دیگه داره صحبت میکنه. فوش آی صد که گوش میده، چون آی صد اصولیه در درجه اول، و اگرم فلسفه تو نانوشته این در درجه ثانیه. برای همین ما بعض وقت به فلسفه آی صد خیلی بیشتر اشکال میگیریم، چون آی صد فیلسوف به معنای، حالا اینو شاگردان آی صد نشنون، هرچند ما خودمون جز شاگردان آی صد محسوب میشیم به واسطه، ولی واقعا من ایشونو یک مثلا فیلسوفی که مثل علامه طباطبایی یا مثل معلوم اصفهانی تبحر در مباحث فلسفی داشته باشه نمیدونم. آی صد استعدادش و نبوغش اولا در اصول رشد کرده، البته ایشون فوق العاده نابغه است. چون فوق العاده نابغه است، اون فلسفه‌ای که ایشون خونده که اگه هر کسی میخوند اصلا نمیتونست با اونجور خوندن بفهمه فلسفه رو با فا می نویسن یا با قاف، این فلسفه خیلی بلده آی صدر، نه اینکه فلسفه بلد نیست آی صدر. حالا اینکه من میگم اینجوری که خونده، ببینید توی نجف استاد فلسفه که پیدا نمی شده. یه آقایی بوده است به نام آقای صدرا، خدا رحمتش کنه، ایشونم در درجه اول مدرس کفایه بوده رسما، تو حلقه استفتاء مرحوم آقای شاهرودی بوده، یعنی سبقه فقهی و اصولی داشت، ولی فلسفه بلد بوده. فیلسوف نجف اون بوده، اون که در کتابای فلسفی خونده بوده اون بوده. آقای صد میرفته پیش ایشون فلسفه میخونده، باش اینجوری میخونده، نه اینکه مثلا بره بشینه اونجا درس بخونه. آقای صد میرفته روزی 5-6 صفحه از اون اسفارای قدیم که هر یه صفحهش 15-20 صفحه اسفارای جدیده، 5-6 صفحه از اینو مطالعه میکرده، میرفته پیش آقای صدرا مثلا رفع اشکال میکرده. اینجوری خونده فلسفه رو، نه اینکه مثلا با یک استاد خیلی مسلط اونم به صورت تفصیلی بشینه سالها فلسفه بخونه، اینطوری نبوده. ولی در این حال آقای صدر کتابی در جوانی نوشته به نام فلسفتنا، که درسته که این کتاب خیلی درش از اصول فلسفه و روش رئالیسم استفاده شده، چون آقای صدر بلد بوده کتابای فارسی بخونه، فارسی نمیتونسته حرف بزنه، خوب حرف نمیزده، ولی میتونسته کتاب فارسی بخونه و از اصول فلسفه و روش رئالیسم در کتاب اقتصاد فلسفتنا استفاده کرده. ولی کتاب فلسفتنا کتابیست که بالاخره یک کسی مثل جناب آقای مصباح حفظه الله اینو رسما تدریس میکردن تو حوزه زمانی که شهید صدر در نجف زنده بود. یعنی یک کسی مثل آقای مصباح که بالاخره سبقه فلسفی دارن، شاگرد علامه طباطبایی بودند، ایشون در حوزه قم که یک حوزه فلسفی است کتاب آقای صدر رو که اصلا نه استاد اونچنانی فلسفه دیده نه درس اونچنانی فلسفه خونده، در یه حوزه غیر فلسفی خونده، ایشون درس میدادن فلسفتونا رو، ایشون درس میدادن. بالاخره میخوام بگم آقای صدر فلسفه خیلی بلده، از خیلی از اونایی که فلسفه به صورت متعارف خوندن بیشتر بلده، ولی بالاخره ذهنش اصولیه، ذهنش فقهیه، ذهنش فلسفی اونجوری که معلوم اصفهانی از همه چیزو با فلسفه میخواد حل کنه نیست. در واقع اصلا تو دو تا دنیا اینا دارن صحبت میکنن. اصلا معلوم اصفهانی کار نداره به این که آقا اینجا سیره‌ای هست، ارتکازی هست، امضایی، اصلا به اینا کار نداره. میگه یه عالم ثبوت هست، اثبات هست، قواعد عالم ثبوت و اثبات اینه. شاید البته من اینجا به عنوان یک احتمال اینو میگم که شاید آقای صدر میخواسته اون گوشه کنایه ای رو بزنه که خیلی ها بعدن زدن، که آقا دنیای اصول دنیای اعتباریاته، همطوری که ما از اول تاریخ، از اول بحث فلسفه علم اصول تو بحث مبانی اینو گفتیم که ما در اصول با اعتباریات عمدتاً سر و کار داریم. تو روش شناسی هم که چهارشنبه ها میگیم باز به این نکته اشاره کردیم، گفتیم این که ما میگیم بعضی از مسائل اصول به روش عقلی و فلسفی بررسی میشن به این معنا نیست که مسائل فلسفی در علم اصول بحث میشه. توضیح دادیم اونا چی هن، اون مسائلی که چه سنخی هستن، همه به نحوی به اعتباریات مربوط میشن. و یک اشکالی که بر مرحوم اصفهانی به شکل کلی در خیلی از مسائل اصولی وارده اینه که آقا شما مسائل جهان اعتبار رو با مسائل جهان تکوین با هم مخلوط کردید، قواعد جهان تکوین رو آوردید تو قواعد جهان اعتبار. البته این اشکال به شکل مطلق درست نیست، چون ما در بحث روششناسی هم توضیح دادیم که جهان اعتبار اینطور نیست که هیچ یک از قواعد جهان تکوین درش قابل تطبیق نباشه، ولی اینطور نیست که هر قانونی تو عالم تکوین هست تو عالم اعتبار هم ضرورتاً باشه، این طرفش. بنابراین این اشکال برمیگرده در واقع به این که شما در واقع آمدید قواعد عالم تکوین رو تطبیق کردید تو عالم اعتبار. اینجا اگر دارید صحبت میکنید از موضوع حجیت، ببینید عقلا چی کار میکنن و شارع چی چیز رو امضا کرده، شما باید این رو بگید. بنابراین آیه‌صدر تقریر خودش رو مطرح میکنه، تقریر خودش همینیه که الان گفتیم. در واقع میگه آقا عقلا وقتی علم به قرینه منفصل ندارن ظهور رو حجت میدونن، رفتارشون اینه. ایشون میگه اگر قرار بود عقلا دنبال عدم قرینه منفصل باشن نه عدم علم به قرینه منفصل، یعنی احراز کنن که قرینه ای نیست منفصل، اصلا تخاطب عقلایی به هم میخورد، چون بالاخره احتمال قرینه منفصل رو به این راحتی نمیشه نفی کرد. مرحوم ناینی از اونجا میگه آقا چی میگی؟ اصالت عدم قرینه داریم، برای خودت اونجا تنها نشستی برای خودت حرف میزنی. آقای صد جواب میده که ببخشید این اصالت عدم قرینه منفصل که شما میگی از کجا آوردی؟ این چی اصلا؟ آیه قرآنه؟ روایته؟ قاعده عقلیه؟ کی میگه اصل این است که قرینه منفصل نباشد؟ نه کجا آوردی شما؟ میگه ما چنین اصلی نداریم که. میگه تمام این اصولی که شما میبینید تو حوزه الفاظ برمیگرده به اصالت و ظهور، اینو شاخه ها بلکه جلوه های اصالت و ظهوره، نه اینکه شما بگی اینا قواعد مستقلی هن که اصالت و ظهور بر اینها مبتنیست. ایشون میگه اصالت و عدم قرینه ما نداریم که. توضیح دادیم احتمال قرینه از کجا نشأت میگیره، چه عواملی اون رو نفی میکنه. گفتیم هم بعضی جاها نمیتونیم حتی قرینه متصل رو نفی کنیم احتمالشو. آقای صدر فرمود گفت قرینه متصل که احتمال بدیم مثلا لبی ارتکازی باشه نمیتونیم نفیش کنیم. حالا شما میگه قرینه منفصل اصالت عدم قرینه داریم. اینجاست که یک بحثی دوباره باید مطرح کنیم که میمونه برای جلسه بعد، که رابطه بین در واقع این اصول لفظی است که حالا ما هی تو مباحث الفاظ به کار میبریم، همین اصل عدم قرینه یکیشه، حالا بعد اصالت عدم اشتراک، اصالت عدم مجاز، از این اصولی که هی ما در مباحث الفاظ به کار میبریم، که آیه صدر میگه اینا اصلا هیچ کدوم اصل مستقلی نیستن، اینا همه جلوه های اصالت و ظهورن. یه اصل وجود داره بین عقلا به نام اصالت و ظهور، تو یه جایی تطبیقش میشه اصالت عدم نقل، یه جایی تطبیقش میشه اصالت عدم اشتراک، یه جایی میشه عدم مجاز، یه جایی عدم قرینه، ولی اصول مختلفی به اون معنا که هر کدوم برای خودشون یه اصلی باشن به رأسه و جدا باشن از اصالت و ظهور نیستن، که حالا این توضیحش انشالله جلسه بعد. فردا ما بحث روش شناسی رو خواهیم داشت، شنبه به مناسبت وفات حضرت معصومه سلام الله علیها درس ما تعطیله، البته جلسه روزه ما یک ساعت به زور در دفتر هست، یک شنبه انشالله خدمت دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.